أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن. به آبروی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که امروز روز میلادشون هست، این ساعت رو به کرم بپذیرن و به کرم خرج ظهور مولامون بکنن. صلوات بفرست.
اللهم صل علی
در خدمت سوره مبارک الرحمن هستیم. سوره الرحمن سیاق اول با مقدمه الرحمن شروع شد که متوجهمون بکنه مخاطب درگیر چه صفتی از خداست. رحمانیت خدا و رحمانیت خدا که مهربانی عام خداست رو دستاویز خودش قرار داده برای اینکه جهنم رو تکذیب بکنه. خدا برای اینکه این درد رو درمان بکنه، اولا فرمود که خلقت انسان و همه آسمان ها و زمین بر پایه تعلیم قرآن و میزانی که محتوای قرآن هست اتفاق افتاده در عالم. و وقتی که حتی قبل از خلقت انسان ها و آسمان و زمین خدا میزان رو قرار داده، پس شما تمام چیزهایی که میبینید در عالم تو آفرینش خدا بر پایه میزان دارید میبینید. خلقت آسمان ها و زمین که انسان هم جزی از این آسمان ها و زمین هست بر پای میزان اتفاق افتاده. یعنی شما هر جا رو نگاه بکنید حساب کتاب داره. هیچ چیزی بی هدف، عبث، بیهوده، بدون حساب کتاب، بدون نظم. خود این که نظم داره نشون میده چی داره؟ میزان داره، حساب کتاب داره، هدف داره. وقتی یه چیزی نظم نداشته باشه میگن که این چیه الان؟ مثلا همه بهش ایراد میگیرن، میگن این چه کاریه، این به هدف نمیرسه، این به نتیجه نمیرسه. لزوم رسیدن به هدف داشتن نظم و اون هماهنگی و موزون بودن و متعادل بودن و تسویه بودن هست که شما دارید تو هر مدل خلقتی که خدا داشته در عالم میبینید این میزان رو. خب همین شاهده بر این هست که همه عالم بر پای میزانه. و اگر خدا در قرآن که کتاب میزانه و اومده و میزانها رو برای ما توضیح بده، میبینید که خدا میگه آقا این کار خوب میشه بهشت، کار بد میشه جهنم، یعنی میشه، یعنی این میزانه. این عکس العمل منطقی و طبیعی و حقیقی همون میزان هست که نتیجه قراره بده این عالم. خب اینجا شما چطوریه که همه مدل میزان و قانون رو توی مادیات خودتون رعایت میکنین، اما به میزانهای الهی آخرتی که میرسه اینجا انکار، اینجا تکذیب. پس این سوره اومده که این درد رو درمان بکنه و سیاق اول ما رو رسوند به این که فبأی آلاء ربکما تکذبان. اولین ترجیع‌بند سوره الرحمن رو ما تو سیاق اول داشتیم که ترجمه کردیم و فهمیدیم که خدا اینجا داره توبیخ میکنه انسان رو که پس پس به سبب کدوم یک از این نعمتهای من هست که شما دارید جهنم من رو تکذیب میکنید. یعنی کدوم یکی از این نعمتها بدون میزان بوده که شما اون رو پایه این قرار دادید که عالم بدون میزان هست، پس جهنمی در کار نیست. خب اینجا دیگه ثابت شد که جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم وجود نداره. تو سیاق دوم خدا بحث رو ادامه داد با چی؟ با شرح جلوه های رحمت خدا در عالم و اون ربوبیت هنرمندانه خدا، ربوبیت فراگیرش و هنرمندانش که تمام عالم رو در بر گرفته و کافیه که انسان چشم باز کنه تا همین نظام رحمانیه. به این رحمانیش رو تاکید داریم چون سوره با الرحمن شروع شد، تا آخر سوره باید با الرحمن معنا بشه. اون نظام رحمانی مهربانانه هنرمندانه رو یه نگاه بکنی میفهمی که هیچ دلیلی وجود نداره که تو یه دونه از این نعمت‌ها رو حتی بتونی پایه قرار بدی برای تکذیب جهنم. پس توی این سیری که خدا تو سیاق دوم که از خلقت ابتدایی انسان و جن شروع کرد و تا منتهای این عالم که کل من علیها فان ادامه داد، اونجا فرمود وجه ربک فقط چیزی است که باقی میمونه. یعنی تو اگه مصداق وجه رب شده باشی باقی میمونی، مصداق وجه رب نشده باشی کل من علیها فان، زبالدان عالم رو باید بری و بچشی هر چقدر میخوای تکذیبش بکنی. آدم هی بگه که نیست نیست نیست، آیا تغییری در حقیقت وجود اون جهنم اتفاقی میفته؟ نه. خب هی بگو نیست نیست، میری میبینی اون وقت میفهمی که هست. سه تا فراز داشتیم تو سیاق دوم: خلقت انسان و جن، تدبیر گسترده هنرمندانه و مهربانانه عالم برای بهره‌مندی انسان و جن، سوم فنای انسان و جن، و بقای وجه رب که همه شروع تا پایان سیر ربوبی دنیا رو خدا تو نظام رحمانی برای ما توصیف کرد. حالا توی سیاق سوم که آیات 29 تا 36 هست، خدا میخواد بگه بعد از نظام دنیا که اونجا فهمید دیگه پایان دنیا رو اعلام کرد خدا دیگه، کل من علیها فان، یعنی قرار یه روزی برسه دنیایی ها همه نابود، فقط وجه را باقی بمونه. بعد از نظام دنیا چه اتفاقی میفته؟ آیا همه چیز تموم میشه یا نه مرحله جدیدی قرار شروع بشه؟ حالا توصیف اون مرحله جدید، اون سیری که انسان قراره بعد از مرگ، بعد از پایان دنیا اون رو بچشه، خدا میخواد اینجا توصیف بکنه. دقیقا تقریبا همون چیزی هست که انسان نمیخواد قبول بکنه، یعنی تا اونجایی که میبینه چشمش، یعنی تا اونجایی که میمیره اون دنیا رو، اونو که نمیتونه انکار کنه چون هست، یعنی داره به صورت شهودی داره میچشه الان، نمیتونه بگه من نیستم، من زنده نیستم، من نمیمیرم، اینا رو نمیتونه انکار کنه. چی انکار میکنه؟ اون مرحله جدید بعد از مرگ رو. حالا اینجا خدا اون رو توصیف میکنه که دیگه جایی برای تکذیب باقی نمونه و روشنگری شده باشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یسألهو من فی السماوات والارض کل یوم، سوال میکند از او، از خدا، هر کسی که در آسمان ها و زمین است، کل یوم، هر روز، یعنی همه آنچه که در آسمان ها و زمین هستن هر لحظه در حال سوال کردن از خدا هستن. سوال کردن کنایه از چیه؟ احساس ابراز نیازه، یعنی نیازمندی خودشون رو به خدا ابراز میکنن. که حالا این زبان قال ممکنه نباشه، چی باشه؟ زبان حال باشه. یعنی من الان شما برای نفس کشیدنت به چی نیاز داری؟ به هوا نیاز داری. خب خود این که به هوا نیاز داری، هوا رو کی داره هر لحظه میآفرینه؟ خدا. پس من دارم ابراز نیاز میکنم به درگاه خدا با نفس کشیدنم، که اگه این هوا نباشه چی میشه؟ میمیرم. من وقتی که از روزی که خدا از زمین در میاره میخورم، دارم چی کار میکنم؟ دارم به خدا ابراز نیاز میکنم نسبت به این که من الان نسبت به اون چیزی که تو رویاندی از خاک چی دارم؟ نیاز دارم. همه نیازهای ما همینطور هست، هم نیازهای مادی هم نیازهای معنوی. تو نیازهای معنوی انسان کافر هم خدا رو فریاد میزنه. چرا؟ چون فطری وجودشه. درسته که ممکنه هر کسی برای خدا یه اسمی گذاشته باشه، ولی باز داره ته دلش کیو فریاد میزنه؟ یه نیروی برتری که میدونه که او میتونه نیازش رو برآورده بکنه. که این همه آیاتش توی قرآن هست که ما وقتی او رو تو وقتی رو خشکی داره راحت زندگی میکنه خدا یادش نمیاد، ولی وقتی تو دریا غرقش بکنی به محض اینکه داره خفه میشه فریاد میزنه خدایا به من، به فریادم برس، کمکم کن. و مخلصین له الدین خدا رو فریاد میزنه، یعنی با اخلاص کامل. چرا؟ چون از تمام اسباب مادی دیگه بریده شده، اون وقت خودش میدونه که باید کیو فریاد بزنه؟ خدا رو. پس تمام همه آسمان ها و زمین در حال سوال کردن هر لحظه از خدا هستن، یعنی شأنشون چیه؟ ابراز نیاز به درگاه تنها بی نیازه عالم. هو فی شأن، و خدا در این شأن هست. یعنی شأن خدا این هست که جایگاهش این هست که همه بهش چیکار کنن؟ ابراز نیاز بکنن. اگه یادتون باشه معنای صمد دقیقا همین بود، یعنی صمد موجودی هست، کسی هست که همه در همه شؤونشون به اون نیازمند هستن. حالا اینجا بحث ابرازشه، یعنی همه دارن ابراز هم میکنن این رو به خدا. همون کسی که اونقدر روش زیاد شده که حتی زبانن میاد میگه که خدایی نیست، یعنی خلاف فطرتش حرف میزنه، حتی او هم میدونه ته دلش که خدایی هست و به او نیاز داره و به او نیاز داره، بدون او نمیتونه زندگی کنه. و این حقیقت این آیه هست. حالا که این طوریه، فبعیه آلا عرب کماتو کرده با، پس کدوم یک از نعمتهای پروردگارتون باعث شده که جهنم خدا رو تکذیب بکنی؟ حالا که شما تو همه شؤونتون به خدا نیاز دارید، دیگه چه جای تکذیب جهنمه؟ همون خدا گفته اگه بر پایه نظام احسن زندگی نکنی چی میشه؟ جات تو جهنمه، جات تو زباله دونه. خب حالا من بگم که نه نه نه، مگه تغییری اتفاق میفته؟ پس بیا دست از تکذیب بردار. یعنی این هی تکرار میشه، این تلنگر در صدد چیه؟ در صدد درمانه دیگه. یعنی هی تو هر مرحله داره اون تومور رو هی میکشه بیرون. این شیمی درمانی هر کدومش یکی از اون سرومای شیمی درمانیه که وصل میکنن اون سرطان خوب بشه. حالا سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی ما با فراقت چکار میکنیم؟ به شما رسیدگی میکنیم. سین برای چی میاد؟ آینده نزدیک. آینده نزدیک یعنی خدا میخواد نزدیک بودن اون جهنم رو که اینا دارن تکذیب میکنن رو بیان بکنه، آخرت رو سین میاره. یعنی ببین چقدر نزدیکه، اصلا شاید اونقدر فاصله ای نیست که تو انقدر داری دور میبینی، چه بسا یک لحظه بعدت باشه. فرمودن من مات قامت قیامتو، یعنی کسی که میمیره قیامتش برپا میشه، قیامت خود اون شخص. قیامت کبرا درسته یه روز مشخصی هست که دیگه نامه اعمال بسته شده و اونجا حساب کتاب نهایی انجام میشه، اما هر کسی که میمیره همونجا اعمالش رو میبینه. این زندگی پس از زندگی رو دو سه قسمتش رو ببینید، اونجا همشون همین حرف رو زدن که ما به محض اینکه روح از بدن جدا شد تو یه لحظه همه اعمال رو دیدیم با حسهاش، یعنی خوبا حس خوب، بدا حس بد، یعنی همونجا عذاب پاداشو گرفته به محض مرگ. خب شما فکر کنید وقتی اینقدر به من نزدیکه، من از کجا میدونم مرگم کی قرار برسه؟ ما یه کلیپی بود خیلی جالب بود که مرگ‌های لحظه‌ای، طرف داشت سخنرانی میکرد همون درجا میافتاد میمرد، مجری برنامه بود درجا میافتاد میمرد، یعنی این اصلا میدونست که یه لحظه دیگه قرار بمیره. چند وقت پیش بود، حالا غیر از اون کلیپ که جزو شنیده هاست، این شوهر خانم خیلی حالش بد بود یه روزی، خیلی تو فکر بود، انگار شوک بهش وارد شده. گفت همین امروز صبح یکی از این معلم ها که سر کلاس بود، آدمی 40 ساله، افتاد مرد یه هوی موقع درس دادن. حالا این آخه مگه مرگ خیلی عجیبه؟ مرگ خیلی راحت شده اتفاقا، چون بدنها فاسده، یعنی مردم به کرونا نمیرن، به سکته میمیرن، به حصه قلبی میمیرن، انقدر راحت شده مرگ، اون وقت چرا من انقدر دور میبینم؟ بعد جالبه یه بند خدایی میگفت، حالا من دقیقا تحقیق نکردم راست و دروغش رو ببینم چی هست، که آمار مرگ با تصادف باز بیشتر هنوز از کرونا، یعنی میزان مرگ ناگهانی با تصادف، اون کسی که تصادف کرده از قبل میدونسته میخواد الان تصادف کنه، باز اونی که یه مریضی داره مثلا لاعلاج فلانه تو بستر جوابش کردن، یه مقدار منتظر هست که حالا مثلا بالاخره جمع و جور کنیم خودمونو داریم میریم. ولی کسی که بابا ما داریم زندگیمونو میکنیم، تصادفو کی میدونه؟ هیچ کس خبر نداره. استقلبی رو کی میدونه؟ هیچ کس. خب پس من با مرگم چقدر فاصله دارم با قیامتم؟ میگه سنفرغ لکم، سین یعنی این، یعنی ببین شاید لحظه بعد مال تو باشه، که ما با فراغت به امر شما رسیدگی بکنیم. سنفرغ لکم ایها الثقلان. ثقلان یعنی دوتا گروه. دوتا گروه کیان الان اینجا تو سوره الرحمن که خدا هی میگه کما کما؟ جن و انسان. حالا که ما به زودی به حساب شما رسیدگی خواهیم کرد، ببینید چقدر این مخاطب مکذبه. یعنی تا اینجا ایمان نیاورده که خدا اینجوری صحبت میکنه با مخاطب، وگرنه با آدم مؤمن خدا هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. با آدم مؤمنی که اومده عاشقانه پذیرفته حرف خدا رو، خدا میگه که بیا عزیزم تو بغلم، چی میخوای؟ بیا خودمو بهت بدم. این معلومه که نپذیرفته، که خدا میفهمد که خب نمیپذیری، باش باش به زودی به حسابت میرسیم، خدمتت میرسیم. این سنفرغ لکم این شکلیه لحن کلام. قبول نمی کنی؟ باشه، خدمتت هستیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی با فراغت میرسیم به حسابت. فکر نکن که کار سختیه برامون.
آره دیگه،
آره آره. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس به سبب کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون هست که تکذیب میکنید جهنم رو؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ای گروه جن و انس که قبول نمی کنید هرچی ما میگیم جهنم هست، اگه میتونید، اگه استطاعت دارید، یعنی تواناییش رو دارید، که چیکار کنید؟ که نفوذ کنید به اون ستون‌ها، اون سلول‌ها، اون مرزها، حتی مرزهای آسمان‌ها و زمین. یعنی یه جوری تو این نظام هماهنگ موزون به هم پیوسته آسمان‌ها و زمین یه جوری میتونید نفوذ بکنید و اون میزان رو از بین ببرید. چون گفتم برپای میزان همش دیگه. خب الان انقدر هماهنگه، علامه طباطبایی یه نظری دارن خیلی جالبه نسبت به خود نظام عالم، این پیوستگی نظام عالم. ایشون میگن که اصلا فضای خالی تو عالم وجود نداره. پیاز چجوری لایه لایه است؟ اگه فضای خالی بین لایه های پیاز باشه پوک میشه، فاسد میشه. دیدین بعضی پیازا بینش فاصله افتاده، پوک شده. یعنی اگر فاصله باشه بین ذره های عالم چی میشه؟ فساد ایجاد میشه. تمام عالم ذراتش به هم پیوسته است. یعنی شما فضای خالی حتی منزی یه دونه مولکول پیدا نمی کنید. حالا این نظام یک پارچه، خدا داره اینجا تحدی میکنه، میگه تو داری میگه جهنم نیست، من دارم میگم تو نظام یک پارچه خلقتی که من انجام دادم بر پایه میزان جهنم هست، تو میگی نیست. خب اگه راست میگی نیست، یعنی تو میتونی اینجا عوض کنی قانونا رو دیگه. خب اگه راست میگی همین الان این نظام یک پارچه آسمان ها و زمین رو بهش نفوذ کن ببینم، یه کاری بکن توش، یه خلالی ایجاد بکن، یه کاری کن شب و روز جاش عوض شه، این ابرا نیان برن، نمیدونم جای زمین و آسمان عوض بشه، یه کاری بکن دیگه، بالاخره یه چیزی نشون بده خودت، یه دخل و تصرفی، چیزی. فنفذو، بیاید نفوذ کنید اگه میتونید. خدا خودش جواب میده لا تنفذون الا به سلطان، نمیتونید نفوذ بکنید مگر اینکه سلطه داشته باشید. نده. که ندارید. سلطانو کی داره؟ کی سلطانه؟ خداست. کسی ادعای سلطان میتونه داشته باشه در برابر خدا؟ خب پس خود به خود این منتفی میشه دیگه. خدا رو راهکارش هم نشون داد، گفت خب شما بیاید نفوذ کنی، نفوذ هم نمیتونید بکنید مگه اینکه چی؟ سلطان داشته باشید. اونجا دیگه جواب نمیده. چرا؟ چون مخاطب خوش میدونه که نه سلطان داره نه میتونه داشته باشه. چرا؟ چون خالق نیست. پس خود به خود این مخاطب اگر آدم باشه باید بشینه سر جاش. فبعیه آلا ارب به کماتو کرده با پس چه جای تکذیب وجود داره با این نظام یک پارچه هماهنگ عالم برای جهنم؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. فرستاده میشه بر شما شعله های آتش، شعله های از آتش و مس گداخته. مس فلزی هست که درجه حرارتش از فلزهای دیگه بالاتره. شما الان قابلمه مسی میذارید رو گاز، زود داغ میشه. امتحان بکنید، مقایسه کنید با اونی که فلزهای دیگه است. فلا تنتصران. اون وقت پس هیچ کس نمیتونه به فریاد شما برسه و توان مقابله با اون رو ندارید. انتصار رو تو زبان عربی انتقام ترجمه میکنن. انتقام، انتصار. فلا تنتصران یعنی توان انتقام گرفتن هم ندارید، نمیتونید مقابله کنید. انتقام چیه؟ یه مدل دفاع کردنه، یه مدل تلافی کردنه. تلافی هم نمیتونید بکنید، یعنی کاری نمیتونید بکنید. دفاعی، انتقامی، مقابلهی، سپری، چیزی، هیچی. فلا تنتصران یعنی قدرتی در برابر اون شعله های آتش و مثل گداخته ندارید. خب میگه یرسلو فرستاده میشه، یعنی مثل بارون به سرتون شعله آتش و مثل گداخته میزه. یادتونه سوره معارج فرمود که یوم تکون السماء کالمهل، مثل گداخته فلز ذوب شده آسمان آب میشه میرزه پایین، همه آسمون بالا سرت. که جالبه وقتی مردم زلزله میاد میرن زیر آسمون که بالا سرشون چیز نباشه بریزه روشون. حالا وقتی مثل گداخته میاد میخوای چه کار کنی؟ چون اون همزمان زلزله هم باهاشه دیگه، اینا با همه، آسمان و زمین که میخواد نظام دنیا کن فیکون بشه، اینا با همه. میخواد چیکار کنه انسان اونجا؟ چجوری اصلا میخواد مقابله بکنه کسی که سلطان نداره؟ حالا اینجا دیگه خیلی جا داره خدا بگه فبعیه آلا ربکم آتو کذبان. پس چی شده که به خودتون اجازه میدید جهنم رو تکذیب بکنید؟ جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ پس یه سیر اون مرحله جدید رو که بعد از پایان دنیا قرار اون دنیا اتفاق بیفته رو خدا تو این سیاق برای انسان و جنی که حاضر نیست به پذیر جهنم وجود داره خدا بیان کرد، با بیان انصاری و حجت رو تمام کرد. بعد از فنای زندگی دنیا زمان مواجهه انسان و جن با حساب الهی خواهد رسید. یعنی ما سنفرغ لکم رو که انجام دادیم، توه انسان و جن مکذب منتظر شعله های آتش مثل گداخته باش وقتی قبول نمی کنی اینقدر میگیم هی بهت. این حقیقتی عقلانی و مورد انتظار صاحبان عقل است و راهی برای دخالت در اون با تغییر و فرار نیست. جهنمی که نتیجه گریزناپذیر نظام رحمانی پروردگار هست در راه. پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتان خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب میکنی؟ دیگه جایی مونده برای تکذیب؟ خب حالا قیامت برپا شد، حساب کتاب انجام شد، سنف رو قلع کن، قیامت رسید، زندگی دنیا هم که برچیده شد، آسمان مثل گداخته آب شد ریخ پایین رو سر اینها، همه مردن. حالا قرار قیامت کبرا برپا بشه و انسانها با فصل بین ایمان به خبر قرآن از حقیقت جهنم و تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم فصل بینشون اتفاق بیفته. یعنی اونایی که باور داشتن جهنم هست و اونهایی که باور نداشتن جهنم هست. این رو خدا میخواد توصیف کنه که عاقبت اخروی این دوتا گروه چی خواهد شد. می‌فرماد که فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَا فَكَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْهَانْ. اول یه مقدمه میاره برای همون اتفاق بزرگ و بی‌نظیری که قراره بیفته تا بعدش قیامت برپا بشه. یعنی دیگه اینجا میخواد اشاره کنه که دیگه از دنیا خبری نیست، همین دنیایی که باعث شده تو از نعمتاش استفاده کنی و جهنم رو تکذیب کنی به خاطر نعمتاش، چیه؟ قراره تموم بشه. پس هنگامی که آسمان شکافته شود، مثل چی میشه؟ مثل چرم سرخ، چرمی که داغ کرده باشن، گداخته شده باشه، قرمز شده باشه، اون شکلی میشه چرم سرخ رنگ. حالا یا اینکه خود چرم سرخ منظور رنگش، یا چرمی که گداخته شده باشه، هر دوتاش میتونه باشه. فبعی آلا ربکما تکذبان. وقتی تو اون صحنه قرار گرفتی، یه لحظه خودتو تو اون صحنه بیار، تصور بکن آسمون بالای سرت یه همچین رنگی شده باشه. چند روز پیش بود که پدیده ابرماه خونین اتفاق افتاد. حالا این خود ما هم ندیدیم، عکساش هست. ببینید اینا نشانه است، همینطوری اتفاق نمیفته که، بدون میزان که نیست، اینا دونه دونش حساب کتاب و هدف داره. اینا نشانه است که ببینید میتونه قرمز بشه، آسمان میتونه قرمز بشه. من یه تصاویری دیدم از آسمان عربستان که همین چند ماه پیش این اتفاق افتاد، باد قرمز اومد و کلن آسمان قرمزه. حالا چون الان خیلی میگن که تو این فضای سایبری نمیشه به فیلم و عکس دیگه اعتماد کرد، من دیگه نمیذارم این فیلم ها رو توی کانال یا بخوام روش مانوف بدم، ولی براحتی خودم میتونه این کار رو انجام بده، براحتی. یعنی اصلا چجوریه که یه هایی طوفان میاد همه جا رو خاک میگیره، آدم نمیدونه این خاک ها کجا بود، یهویی کل آسمون میشه خاک. خب وقتی تو یه لحظه میتونه یه همچین پدیده‌ای رو رقم بزنه که برفرض توی سیستان بلوچستان سرعت باد اونقدر بود که درخت‌ها رو میکند میبرد، خب شما الان فکر کن الان تو اصفهان یه همچین حالتی بشه، خب اون دیگه منی که مثلا چند کیلو وزنم مگه، خب راحت بلند میکنه میبره. وقتی یه تنه درخت رو از ریشه میکنه، خب اینجا این انسان چه کار است واقعا؟ وقتی که آسمان شکافته بشه و مثل چرم سرخ بشه رنگش، الان شما نگاه میکنی آسمان قبلا آبی بوده، الان هم که چیه رنگش؟ خاکستری. الان بالاخره تلنگر میزنه. ببینید خدا خیلی رحمان تر از اون هست که یه هوی میگه یه هوی میفرستم، یه هوی هم میفرسته ها، ولی یه هوی یه هوی نیست. یعنی یواش یواش یه تلنگرهای میزنه که ما بدونیم که این نظام هماهنگ موزون دقیق منظم قرار نیست الالبد ادامه پیدا بکنه. یعنی میتونه تو یه لحظه این نظم رو چیکار کنه؟ یه کوچولو به هم بزنه که شما آرامشتون تو این زمین رام و زلول زیر پاتون به هم بخوره، بفهمید کار دست کیه، بفهمید سلطان دست کیه. کسی که سلطان نداره حق قانونگذاری نداره، حق حرف زدن در برابر اون کسی که سلطانه نداره. شما که نمیتونی بهش بگی که من میگم جهنم نیست، یعنی نیست و نیست. آخه بعضی توهم میزنن که درسته خدا هی میگه هست هست، ما یه کاری میکنیم که نباشه. توهم یهود اینه دیگه، ما میتونیم رو دستش بلند بشیم، و این توهمی هست که ابلیس براشون ایجاد کرده که اینقدر روشون زیاده که منتظر امام زمان هستن که اولین نفر بزنن شهیدش بکنن و خودشون اون امام زمان قلابیشون رو بزنن جای امام زمان. یعنی اینقدر متوهم هستن، اینقدر فکر میکنن همه کاری میتونن بکنن. خدا هم استدراجشون کرده دیگه، خدا هم بهشون هرچی خواستن داده، الان یه تکنولوژی داده بهشون، برفرض ویروس درست میکنن میزنن مردم رو میکشن، بعد توهم برشون میداره که ببینید ما هر کار دلمون میخواد میکنیم، ببینید مرگ و زندگی انسان ها دست ماست. متوهم شه، به توهمشون، به اون شرکشون، فزادو هم رحقا، هی به اون انحراف و اون شرکشون هر لحظه داره اضافه میشه با این برنامه. حالا ما نمیخوایم جزو اینها باشیم، ببینید ما الان باید فصل بین این جریان مکذب قیامت و جهنم و ما اتفاق بیافته با همین سوره الرحمن، وگرنه اون موقع میخوای چیکار کنی وقتی آسمان شکافته شد؟ اون موقعی که دیگه وقت ایمان آوردن نیست که. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون روز دیگه ایمان از کسی پذیرفته نیست. اگه پذیرفته بود خدا از فرعون قبول میکرد، تو آتش خفه میشد، گفت موسی از خدات بخواه که منو ببخشه. گفت الان فقط عصیت قبل کنت من المفسدین، الان دیگه، الان که جانت به گلوگاه رسیده الان داری میگی. تازه میگفت موسی به خدات بگو منو ببخشه. باز نمیگو خدا، باز خودش خدا رو اینقدر متکبر، اینقدر متکبر که عجیب. اون روایتی که من شنیدم تو اون داستان فرموده بود اگه باز فرعون حتی میگفت خدایا منو ببخش، بس و خدا میبخشیدش، ولی باز قبول نداشت خدا رو به ربوبیت. و این دیگه اون ایمان به چه درد میخوره؟ اون ایمان تازه اونم باز متکبرانه، تازه اونم باز حقیقی نیست، عاشقانه نیست، از روی بیچارگیه. اون ایمان رو خدا نمیپذیره. حواسمون باشه، مطمئن باشید این اتفاق شبیهش، نه در حد شکافته شدن و کن فیکون شدن، ولی شبیهش موقع ظهور امام زمان علیه السلام حتما خواهد افتاد. یعنی این قرمز شدن آسمون و این حرفا که فرموده که دوتا خورشید تو آسمون هویدا میشه، بعد خورشید از مغرب طلوع میکنه، از مشرق غروب میکنه، این اتفاقات حتما خواهد افتاد، مطمئن باشید. چون مردم باید یقین کنن که این شخص امام زمانه، این با معجزه است حتما ظهور آقا. اما مطمئن باشیم بعد از اون اتفاق دیگه ایمانی از کسی قبول نخواهد شد. چرا؟ چون اتمام حجت شده. تا اون موقع وقت داری که بیای تکلیف خودتو با ماجرای توحید خدا روشن بکنی، با میزان خدا، با عالمی که بر پای میزان آفریده شده، با نظام جزایی که بر پای میزان خدا قرار داده. تا اون موقع تکلیفتو روشن کردی، باهاش زندگی کردی، به تعادل رسیدی، نوش جونت باشه همه پاداش هایی که قرار الان توصیف بکنه. اما تا اون موقع اگه زیر بار نرفتی، اون وقت دیگه بچش. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. پس در آن روز است که دیگه سوال نمی شود از گناهش هیچ انسان و هیچ جنی. دیگه سوال نمیشه، تموم شد، دیگه تموم شد. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. بگم بازم براتون، هنوز نمیخواید بپذیرید؟ بترسید از روزی که یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. اصلا لازم نیست حساب کتاب بشه. میدونید چرا؟ چون مجرمون با قیافه هاشون شناخته خواهند شد. پس گرفته میشن از موی جلوی پیشانیشون، نواسی جمع ناسیه، سوره علق یادتونه؟ اگر به کارش پایان نده موی جلوی پیشانیش را میگیریم، موی جلوی پیشانی شخص دروغگوی خطاکار رو میگیریم، میکشیم، میندازیمش تو جهنم، بره رفیقاش رو صدا کنه بیان کمکش کنن، ما هم میگیم فرشته های جهنم بیان. اونجا خدا تحدی کرد دیگه. اینجا هم همونه، میگه اصلا لازم نیست سوال بشه. چرا؟ چون چهرش داره فریاد میزنه که این چه کار است؟ چه کار است؟ مجرم. چرا نگفت مکذب؟
عملیش میشه مجرم میگه.
عملیش میشه مجرم. خب چه نکته ای رو میخواد بگه اینجا؟ خب این که با هم بوده نتیجه یعنی چی؟ ببینی؟ عوض که بیاره مکذب، آورده چی؟ مجرم. خب این یعنی چی؟ یعنی مکذب همون کسی هست که در نتیجه اون تکذیبش میشه چی؟ یعنی تکذیب، فقط تکذیب باقی نمیمونه، تو رو به چی میرسونه؟ به جرم میرسونه. امکان نداره کسی در امکان نداره کسی مکذب باشه، اما در عمل چی باشه؟ متقی باشه. یعنی جهنم و جزا رو قبول نداشته باشه اما متقی باشه. بگه آقا من جهنم رو قبول ندارم ولی سالم زندگی میکنم. امکان نداره همچین چیزی. کسی که حساب و کتاب و جزا رو قبول نداشته باشه چه دلیلی داره برای اینکه بخواد خط قرمز ها رعایت کنه؟ چون خط قرمز رعایت کردن مبارزه با نفس میخواد، جان و مال دادن میخواد، درسته؟ رفتن در صراط مستقیم خدا که راه امام بود، که تو سوره صف یاد گرفتیم، که تو سوره جمعه یاد گرفتیم، که تو سوره تقابون یاد گرفتیم، لازمش چی بود؟ دادن جان و مال، انفاق. خب کسی که حساب کتاب قبول نداره، کسی که میگه که هدر میدونه همه چیز رو، خوب و بد و یکسان میدونه، اینجا برای چی باید جان و مال بده؟ چه دلیلی وجود داره؟ خب به جور میرسه دیگه. کسی که جان و مال نده در راه خدا میشه بخل. آدم بخیل منافق بود. منافق کجا بود؟ ته جهنم. پس ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. آخه بعضیا خیلی راحت گرفتن برنامه رو. داره تکذیب میکنه قانون جزا رو، بعد خودشو بهترین آدم هم میدونه. نه، تو انسان باش، لازم نیست دین داشته باشی. الان اینا رو دارن به خورده بچه های ما میدن دیگه، بی نماز شدن بچه ها. میگه تو انسان باش، مهربون باش، تو آدم خوب باش، انسانیت داشته باش، نیازی نیست مذهب داشته باشی. قطعا نمیشه. اگه میشد اینجا خدا نمیگفت مجرم، میگفت مکذب. یعنی این شخص کسی بود؟ این کسی که الان اینجوری افتاده تو جهنم داره چهرش فریاد میزنه حالش رو، اینو دیگه وصف مجرم خدا نمیاد باشه. یعنی تکذیب شد، تکذیب عملی. یعنی تو عمل سبک زندگی این شخص مجرمانه میشه، نه متقیانه. نمیتونه انسان باشه، نمیتونه. خب حالا ما افرادی رو میبینیم که در ظاهر خیلی آدمای باحالی هستن، خیلی حال میدن به همه، ولی مسلمون نیستن، دین ندارن ظاهرن. چجوری این بناش؟ مطمئن باشید تو دلش مکذب نیست، مطمئن باشید. یعنی قانون جزا رو باور داره. حالا حتما لازم نیست این بیاد ابراز بشه که. یه موقع از یه شخصی تو دلش بیشتر از من و شما به امام زمان اعتقاد داره، ولی نه شیعه است، نه مسلمونه، نه ابراز میکنه این رو، ولی میدونه چون سالم زندگی کرده، فاسد نشده فطرتش، با اون حجتی که خدا در اون رسول باطنی که درونش قرار داده، این کاملا میدونه که این عالم بر پایه اون میزان، بر پایه اون قانون جزا باید به منجی منتهی بشه، باید به دولت عدل منتهی بشه. یه امر فطریه، یه امر عقلیه، وگرنه عبث میشد. یعنی خدا این همه پیامبر فرستاد، کتاب فرستاد، میزان فرستاد، قانون فرستاد، این همه فطرت قرار داده، خوب و بد رو انسان میشناسه، هیچی به هیچی، هر کی هر کار دلش خواست بکنه، همه آخرش میمیرن، تمام. خود به خود فطرت انسان میرسونه انسان رو که باید یه هدفی داشته باشه، باید سرانجامی، یه نتیجه‌ای، یه جا باید به بلوغ برسه همه این ماجرایی که خدا خلق کرده در این عالم. جالبه، یه کانالی بود توی تلگرام، قبلنها من دیده بودم، با قانون فیزیک اثبات میکرد باید ظهور اتفاق بیفته. با قانون های فیزیکی، اصلا آقای از این تیشرتی های خیلی سوسول بود، اصلا مذهبی نبود. خب ولی جالبه، توحیدی ترین حرفا رو من از زبون ایشون داشتم میشنیدم، توحیدی ترین حرفا که مثلا قشنگ منطبق بود با قرآن و قوانین توحیدی قرآن، ایشون با فیزیک در آورده بود. قشنگ جالب بود، رفته بود وسط رودخونه داشت صحبت میکرد، بعد قشنگ به اونا استدلال میکرد، ظهور رو نتیجه میگرفت. میگفت اصلا شما غیر این نمیتونید فکر بکنید با هیچ قانونی، که این عالم بدون نتیجه و بدون هدف و بدون اینکه به سرانجامی منتهی بشه هیچی، همینجوری مثل این فیلم های هالیوودی که درست میکنن، کن فیکون بشه، همه بمیرن بره، بعد فقط هم جن خوبا بمونن. به توهم خودشون، نه که سلطان دستشونه. پس جایی برای تکذیب جهنم دیگه باقی نمیمونه. مطمئن باشیم کسی که تکذیب میکنه سبک زندگی سالم نمیتونه داشته باشه، چون تنها در صورت پذیرش قانون جزاست که انسان میتونه فداکاری کنه، ایثار کنه، مهربان باشه تو هر شرایطی، همه رو دوست داشته باشه. وگرنه چه دلیلی وجود داره؟ خب من خودم اینجا اولویت میشم دیگه، وقتی یه چیزی که دارم میدم هدر باشه اونجا خودم چرا استفاده نکنم؟ خودم اولویت میشم. خب اونی که از روی فطرت، اونی که از روی فطرت داره کارو خوب انجام میده، گفتم مطمئن باشید با همون فطرت نمیتونه جهنم رو تکذیب کنه، یعنی مجرم نیست. حجت ظاهری هنوز بهش نرسیده، چه بسا امام زمان علیه السلام ظهور کردن این راحت ایمان بیاره. چرا؟ چون بر پای فطرت درست زندگی کرده. چی؟ نه، فرصت که هست. ببینید وقتی که دیگه تمام شد اون اتفاقاتی که میفته که حجت آخر هست، که اون یه لحظه ایمان داره، ایمان بیاره دیگه. تا اون موقع ببینید وقتی که دیگه تموم شد، یعنی لحظه ای رسید که دیگه ایمان نیارن مردم، کفار دیگه بعد از بین برن. خب تا اون موقع چرا گفتیم خدا هی تلنگر میزنه؟ برای اینکه بیان مردم ایمان بیارن تا اون روز، چون یه روزی میرسه تو برپای دولت عدل که دیگه کفار بعد از بین برن، وگرنه نمیذارن دولت عدل برپا بشه تو اون روز. بین ظهور امام زمان یه روزه که اتفاق نمیفته، چهار مرحله داره که ظهور، خروج، قیام و یکی دیگه هم هست، چهار مرحله هست، حالا الان یادم نیست. و شاید هم خود اون ظهور رو دوتا میکنن، یه ظهور پنهانی، یه ظهور علنی. یعنی اول آقا ظهور میکنن و فقط یاران خاصشون با ایشون ارتباط دارن و میفهمن این قضیه رو، مردم عادی نمیفهمن، متوجه نمیشن. بعد این مدتی دیگه خروج، قیام و ظهور علنی اتفاق میفته. تو چهار مرحله است. یعنی فکر نکنید یه روزه آقا میان که انا المهدی همه میفهمن، خاص و عام و اینا همه با هم دیگه یهویی میبینن. نه، همون روزم کنفیکونی همه چی تموم میشه. نه، این یه فرایندی داره، یه مدتی طول میکشه، چه بسا دو سال سه سال طول بکشه. متوجه این؟ توی این فرایند هنوز مردم وقت دارن ایمان بیارن. تا کی؟ تا اون ظهور آخر، یعنی تا اون لحظه‌ای که دیگه بعد کار تموم بشه و کفار از بین برن همشون. اون کشته شدن شیطان تو مرحله اول اتفاق میفته، اینم بدونین که چون اون جریان کفر لیدرش رو از دست میده، ضعیف میشه. بعد دیگه تو جنگی که اتفاق میفته تکنولوژیاشون هم از کار میفته کامل. بعد یه مدتی اولش هست که اینا یکم با اون توهمشون بیان وارد کارزار بشن، بفهمن که هیچی نیستن. بعد تکنولوژیاشون از کار میفته و 100% با نیروی الهی کاملا کفار از بین میرن. و بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه اونجا دیگه وقت تموم میشه برای ایمان آوردن دیگه. تا اون موقع هر کی خواست ایمان بیاره بعد بیاره، صف خودش رو مشخص بکنه با کی میخواد باشه، میره با آقا امام زمان علیه السلام یا نه جلوی امام زمان قرار میگیره.
ظهور اولی رو هم متوجه میشه؟
نه، ظهور پنهانی رو نه، ولی خروج و قیام رو چرا؟ و خود یکی از تلنگرهایی که هست که تو روایاتش هم مفصله که میتونه برای ما نشانه باشه، برای اینکه خیلی دیگه نزدیک شده ظهور، جمع جور کنیم خودمون رو، سفیانیه و قیام یمانی که همزمان با سفیانی اتفاق میفته. یمانی حق، سفیانی چیه؟
باطل.
سفیانی از شام، یمانی از یمنه. و اینا بالاخره نشونه است دیگه، یا صیحه آسمانی نشونه است. صیحه آسمانی اومد، میگن اولا این که حتما به سجده بیفتید اون لحظه، سبحون قدوس بگین تا از آفتهای اون صیحه در امان بمونید و بعدش برای یک سالتون آذوقه ذخیره بکنید. چرا؟ چون جنگ قحطیه و نیاز دارید که آذوقه داشته باشید برای یک سال. و گفتن که از شهرهای بزرگ فاصله بگیری، دهاتی، جای دور افتاده ای، چیزی. آره، برید اونجا. اگه بتونید طلا داشته باشی یه مقدار، نه اینکه به قرآن ندیدا، به قرآن بدید یه مقدار داشته باشی، چون اون موقع پول از کار میفته کلن نظام سیستم بانکی، چون اینا بند تکنولوژی دنیاست دیگه، اینا کلن از بین میره و پول بی پشتوانه است. اینا ببینید مشکل اینجاست که اینا حواله است، حواله طلا و نقره است. الان این پولایی که چاپ میکنن طلا و نقره نداره که، اینا چیه؟ اینا بی پشتوانه داره، کاغذه، کاغذ رنگی میشه قشنگ، یعنی میریزن تو خیابون هیچ کی ور نمیداره، چون بی ارزش میشه 100%، چون نظام بانکی از بین میره. به خاطر همین اونجا فقط چی ارزش پیدا میکنه؟ خود همون اصل طلا و نقره ارزش پیدا میکنه. یعنی شما یه نونم میخوای بخری احتمالاً دیگه نمیتونی با پول بخری، یا بعد خودت داشته باشی جایی. ببین حرفا رو تا حالا نزدم و نمیدونم چی شد امروز روزی شد. من به فال نیک میگیرم که انشالله نزدیکه، انشالله. شما بهترین کار اینه که باغچه‌ای، نمیدونم جایی که بشه بالاخره یه چیزی کاشت، یه چیزی آدم خودش بتونه تولید داشته باشه، مرغ و خروس، یه چیز خیلی خوبه این باشه. منتها اصلش اینه که بعد صیحه آسمانی آدم نه از الان برید ذخیره کنید. از الان ذخیره کنید ممکنه که هم خمس بش بیاد، هم این که کرم بزنه، یعنی شما نمیدونیم ظهور کی هست. جان فعلا پولا رو بدید برای قرآن، این سوره ها رو مردم یاد بگیرن، ایمان بیارن، جبهه حق انرژیش بالا بره. برید، انرژی های معنوی خیلی تاثیر دارن تو ظهور. یعنی شما انرژی های معنوی رو هر چقدر تقویت بکنید به اندازه خدا، بعد با نیت ها تقویت میشه، با ایمان تقویت میشه، صرف عمل نمیتونه اونو تقویت کنه. وقتی عمل میزانش ضعیف باشه خفیفه دیگه، به درد نمیخوره، بی ارزشه، بی خاصیته. اون چون با نیت ها قراره. بعد قرآن فقط نیت الهی به ما میده، خودتون دارید تایید میکنید اینو دیگه. قبلا هم ما شام نهار میپختیم، الان فرق میکنه بحث شام نهارمون با قبل. الان فهمیدیم که این باید چی بشه؟ انفاق باشه تا بمونه، تا وجه رب باشه. انفاقم با چی فقط انفاقه؟ با وجه رب. یعنی من خالصانه دیگه دارم فرزند پروری میکنم، خالصانه دارم شوهرداری میکنم انشاءالله. الهی آمین، خدایا اخلاص هر لحظه زندگی ما کن خوده. این خیلی انرژیش با بالاست، این اخلاص انرژیش خیلی بالاست. به خاطر همین یه نفر یه نفری که جذب این قرآن بشن انرژی مثبت ایجاد میکنن در عالم. از اون طرف انرژی مثبت فشار میاره به انرژی های شیطانی منفی، که شیطان شب و روز الان باور کنید نمیخوابه دیگه، داره چیکار میکنه؟ میخواد این انرژی های مثبت رو کم بکنه، مردم رو مریض کنه، افسرده کنه، داغون کنه، غصه دار کنه. میبینید چقدر ضعیف میشه انسان افسرده؟ این انرژیش رو از دست داده، انرژی معنویش رو از دست داده. با هزار مدل اینجور برنامه ها، اعصاب خردی ها، دعواها، اینا انرژی منفی داره، غضب انرژی منفی داره. اینا رو هی میاد زیاد میکنه تو مردم. لازمش چیه؟ لازمش اینه که مردم قرآن نداشته باشن. چرا شما هر جا میری کلاس این مانع ایجاد میشه؟ اعوان انصارشو میفرسته که جلوشو بگیرن که پخش نشه. اون وقت اینجا ببین چقدر قیمتیه اون انفاقی که برای اشاعه این قرآن داره اتفاق میفته. یه نفر اضافه بشه به این جریان، اون انرژی مثبتش رو الان برای ظهور ما هممون نیاز داریم. جبهه حق با اون صفه شانه به شانه بنیان مرسوس بشه، نتونه شیطان دسترسی پیدا بکنه، وگرنه یه دونه یه دونه همونو میبره برای خودش. باور کنید، مگه ما وسط چی هستیم غیر خدا؟ چی داریم غیر خدا؟ اون لحظاتی از عمرمون که بدون اخلاص داره سپری میشه انرژی منفی در خدمت شیطان، به ضرر ظهورم هست هر عملی. و پس اینجا چقدر لازمه ما از این جرم فاصله بگیریم. با چی؟ نقطه مقابل تکذیب چیه؟ تصدیق. یعنی باید بیم ایمان بیاریم، خدای جهنم هست، سلمنا، با همه وجودمون میگیم خدای باور کردیم جهنم هست، تو ما رو نجات بده، ما واقعا طاقت یک لحظه شو نداریم. شما میتونی یه لحظه رو تصور بکنی، یا عرف المجرمون به سیماهم، خدای نیار اون روز رو من جلوی حضرت زهرا به چهره به عنوان مجرم شناخته بشم، خیلی وحشتناکه. اون روسیاهی رو چجوری آدم بخواد یه لحظه شو تحمل بکنه؟ پس من باید بیام از جرم و تکذیب جدا بشم، وگرنه قانون رو باید بفهمی، میزان رو نباید طغیان کنیم دیگه. خود من همینجا با آبروی امام حسن مجتبی به تو پناه میبرم از این جریان. خیلی سخت خوندن این آیات، واقعا سنگینه. هاذهی جهنم اللتی یکذب بها المجرمون، این اون آیه هست که شاهد ماست برای چی؟ برای ترجمه آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان، که تکذیب چی داره اتفاق میفته؟ تکذیب جهنم داره اتفاق میفته. این همون جهنمی هست که تکذیب میکنن مجرمان آن را. این چجوری خدا زنده تصویر سازی کرد؟ الان هنوز دنیا سا، الان هنوز این مخاطب نرفته اونجا، ولی چقدر زنده خدا تصویر سازی کرد، تو صحنه قرار داد انسان رو، آدم اونجا تنش بلرزه یکم جمع و جور کنه خودشو. این همون جهنمی هست که مجرمان آن را تکذیب میکنن. یطوفون بینها و بین حمیمن آن، این جهنمی که مجرمان تکذیب میکنن چجوریه؟ طواف میکنن بین آن، در طوافند اون مجرمون، در طوافند بین اون جهنم و بین اون چرکابه داغ که آن شده، یعنی لحظه جوشیدنش فرا رسیده. آن یه لحظه رو میگن، خب ما میگیم آن، ما خودمونم آن رو استفاده میکنیم، الان یعنی الان، این لحظه، آن یعنی لحظه. خب اینجا الان لحظه جوش منظور هست، یعنی حمیمن آن، حمیمی که به آن رسیده. یعنی چی؟ یعنی به اون لحظه‌ای که میشه حمیم، حمیم اون جوشیدنش حمیمه دیگه، جوشان بودنش حمیم میشه. خود حمیم رو میگن چی؟ یا آب جوشان یا چرکابه جوشان، تو ترجمه ها نگاه بکنید. پس اون جوشان بودنش چیه؟ میخواد اون جوشان بودنش رو که تو اون آن به اون لحظه جوش رسیده، قلقل داره میزن، قلقل زدنشون، چون میخواد تصویر سازی بکنه، میگه که این جهنمی ها، این مجرمین دارن بین جهنم و این چرکابه جوشان طواف میکنن. پناه بر خدا. طواف میکنن یعنی چی؟ میچرخن یعنی چی؟ چیو داره میگه؟ یعنی راه فرار، هی میخواد فرار کنه، هی دور میزنه چون راه فرار نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدوم یک از نعمت‌های پروردگارتان جهنم را تکذیب می‌کنید؟ پناه بر خدا. تا اینجا تموم میشه وصف حال مجرمان مکذب جهنم، مجرمانی که به خاطر تکذیب جهنم به سبک زندگی مجرمانه رسیدن، یعنی گناهکارن، یعنی ظاهر چی شده دیگه؟ فسق شده. این افراد رو خدا توصیف کرد، کسایی که باور به جزا ندارن. خب نقطه مقابل چی؟ ما اومدیم به خدا پناه بردیم، ما اومدیم به خدا اعلام کردیم، اقرار کردیم خدایا ما پذیرفتیم جهنمت رو، اما میترسیم از جهنمت. وقتی ما بپذیریم دیگه خیلی ترس داره، و پذیرفتیم که در یک قدمی ما میتونه باشه، انقدر نزدیکه به ما. خب خدای ما از این جهنم میترسیم، حالا چیکار کنیم؟ حالا خدا میخواد نقطه مقابل رو توصیف بکنه که تبشیری باشه برای افرادی که انذار رو پذیرفتن، همیشه سبک تربیتی خدا، سبک هدایتی خدا تو قرآن همینه. اول انذار رو میفرسته، کسی که به پذیره تبشیر میاد. خب حالا برای کسی که قانونهای خدا رو بر پای قرآن پذیرفت، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که خوف از مقام رب داره دو تا بهشت هست. جالبه اونجا خواست توصیف کنه فرمود مجرمون، اینجا میخواد توصیف کنه بهشتیان رو، نمیگه مصدقین، میگه کی؟ لمن خاف مقام ربه، با وصف میاره، یه وصفی میاره که اون وصف چی میشه؟ اون وصف کد داره میده. یعنی چی؟ یعنی چه جوری باید باشید؟
صفت
چه جوری باید باشید؟ کسی که آفن، کسی که از مقام ربش میترسه. یعنی حالا تو اومد ترسیدی از این که بری جهنم، خب مجرم نباید باشی. چی کار کنیم؟ خدای مجرم نباشیم، باید تصدیق کنیم جهنم رو. خب خدای ما تصدیق کردیم جهنم رو، میگه نه، اصل تصدیق باید عاشقانه اتفاق میفته، نه زبونی فقط، نه ادعایی، نه شعاری، بعد از دلت بر بیاد. چجوری از دل بر میاد تصدیق و ایمان؟ باید خوف از مقام رب که همون خشیت هست، که همون خوف عاشقانه است، تو دلت باشه، وگرنه خدا جهنم هست تو قبول نمی کنه. درست شو؟ خوف از مقام رب رو خدا تو سوره نازعات توصیف کرد، اونجا یاد گرفتیم مقام خشیت بالاترین مقامی هست که یک انسان میتونه تو ایمان بهش برسه، بالاترین درجه ایمان هست. و هر چقدر میزان خوف از مقام رب در دل انسان بالاتر باشه، دوز اخلاص تصدیقش بالاتر میره، و درجه اخلاص تصدیق که بالا بره تو عمل پیاده میشه. عمل عاشقانه چی بود؟ انفاق، جان و مال دیگه راحت در طبق اخلاص تقدیم خدا میکنه هر لحظه. پس این شد کلید ورود به بهشت برای افرادی که نمیخوان برن جهنم، ترسیدن از آیات انذاری سوره رحمان. خدای رحمان جهنمی برای ها، آخ آخ آخ، چه کرده این انسان که خدای رحمان جهنمی بردش؟ مثل کسی که میره در خونه کریم، لیاقت نداره چیزی گیرش بیاد. معلوم میشه که اصلا اونجا مقامی لحاظ نکرده که چیزی گیرش. اون کسی که از در خونه کریم دست خالی برمیگرده دیگه خیلی بیچاره است. کسی که خدای رحمان بهش غضب بکنه دیگه خیلی بیچاره است، خیلی روسیاه، خیلی بدبخت. یه موقع از یکی رحمان نیست غضب میکنه، آدم میگه آدم سنگیه، بد اخلاقه، عاطفه نداره، اخلاقش اینه، به همه غضب میکنه، ما هم یکیش. ولی وقتی خدای رحمان که عاشقه، که هر لحظه داره میگه بیا که پاداش بهت بدم، که خودم رو بهت بدم، که نجاتت بدم، آدم مورد غضب یه همچین خدایی قرار بگیره دیگه حقشه واقعا. دیگه چی کار کرده که لیاقتش این شده؟ تا کجا انسان میتونه تکذیب کنه؟ تا کجا؟ همین الان التماس کن این خشیت رو از خدا. یه جاهای دیگه باید امام بیاد ولایت تکوینش رو به کار بندازه. وقتی که آدم خیلی عاجز میشه دیگه، چون میفهمه ادعا فایده نداره، خدا از سلول های من خبر داره، چی کار دارن میکنن، تو چه فکری هستن، در چه راهی دارن انرژی میذارن. چون بحث شهودی میشه، آدم عینی درک میکنه این رو با قرآن. یه جاهای آدم احساس عجب میکنه از این که خدا من دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. خودت میدونی دیگه، اونجا امام باید بیاد ولایت تکوینش رو به کار بندازه، دست ما رو بگیره تو عاشق شدن. اگر نه بیچاره ایم اگه عاشق نشیم. میدونید چرا؟ چون عاشق حالش با غیر عاشق خیلی فرق میکنه، با خدا خیلی حالش فرق میکنه. کسی که عاشق نیست اهمیتی خیلی نداره براش خدا چی میخواد الان، انگیزه پیدا نمیکنه حرکت کنه برای اینکه دل خدا رو به دست بیاره. یکسان میشه خوب بد براش. یه جایی حتی میگه من خدا رو دوست دارم، ولی باز دلش رو بیشتر دوست داره، میره طرف دلش، چون عاشق نیست. عاشق یک لحظه حتی ناراحتی معشوق رو نمیتونه تحمل کنه، یک لحظه دیوانه میشه. وقتی یه عملی ازش سر بزنه معشوق، احساس کنه که معشوق الان نپسندید، ناراضی بود، ناراحت شد، دلش گرفت، میخواد بمیره انگار. خب این حال شما مقایسه کنید با کسی که عاشق نیست، زمین تا آسمون فرق میکنه، نمیتونید شما مقایسهش کنید با هم. بگید حالا عاشقم نشدیم نشدیم، خب به کم راضی شدی؟ خیلی لذت میتونستی با این خدا ببری، محروم کردی خودتو. چون خدا از جنس نشاطه، خدا از جنس لذته. وقتی تو با خدا هستی نشاط داری، وقتی تو با خدا هستی لذت میبری، کجا دیگه میخوای پیدا کنی اینا رو؟ نیست، توهم بقیهش. بریم بیرون یه دوری بزنیم دلمون باز بشه، توهمه. فلان فیلمو ببینیم دلمون باز بشه، توهمه، دروغ. اینا رو شیطان درست کرده. اونجا دلت باز نمیشه، اونجا فقط داری افسردگی تو مزمن میکنی، خودتو داری گول میزنی. دوباره یه ساعت بگذره دوباره قصه هات میاد تو ذهنت. برو یه جا از ریشه درمانت کنه، دیگه نباشه اصلا قصه تو دلت. اگرم قصه ای هست، دلتنگی امامت باشه و تمام. اگه قصه ای هست، رنج کشیدن امامت باشه و تمام. نه قصه های دنیایی که هر روز اضافه میشه، گره روی گره. این نیاز داره من عاشق بشم، چون عاشق ذهنش از غیر معشوق خالیه، خود به خود این اتفاق میفته. چون ذهن چی میشه؟ متمرکز روی معشوق میشه. وقتی خوف از مقام رب ایجاد میشه، اونقدر عظمت میبینه برای رب که دیگه کسی کنارش جا نمیشه. اون وقتی که میتونه عمل بکنه بر پایه عشقش. تا اون موقع به این راحتی ها نیست. اینو که عموم انسان ها وقتی قرآن میخونن فکر میکنن خیلی سخته، محال رسیدنش، چون عاشق نیستن. اما عاشق کوتاه نمیاد، هر چقدر سخت باشه جون میده براش. من چون غیر معشوق اصلا چیزی نمیخوام که بخوام براش هزینه بدم، چیزی ندارم از دست بدم من جز معشوق. پس معشوق از دست نمیدم چون چیزی دیگه ندارم، دلبستگی ندارم. میخواد منو بهشت ببره، نمیخوام. جایی که خودش نیست نمیخوام، بهشتش هم نمیخوام. اما چون اکثر افراد میگن اشکال نداره، بهش باشه خدا نباشه، اب نداره، امام نباشه، حضرت زهرا نباشه، همینقدر جهنم نریم، همینقدر به کم راضی شده، امامو تنها گذاشته. حیفه، حیفه. اون بهشت خیلی مزه میده. برای کی؟ برای کسی که خوف از مقام رب داره، چون بهشت رضوان خداست. خدای ما این بهشت رو طلب میکنه، بهشتی که خودت باشی توش. سوره واقعه یاد گرفتید، بهشت چیه؟ بهشت قربه. بعد جالب اینجاست که ببین کرمش رو، یه دونه بهشت نیست، چند تا بهشته؟ دوتا بهشت. این تعبیر تو قرآن بی نظیر، جایی نیست. چیه دوتا بهشت قضیهش؟ طبق اون روایت که فهمودن خدا دوتا بهشت داره، یکی بعد ظهور که قیامت صغراست و یکی هم بعد از قیامت کبرا که قیامت اتفاق میفته، میشه چی؟ میشه یه بهشت دنیا یه بهشت آخرت. نوش جونش باشه. غیر برزخ تو دنیا بعد ظهور بهشت دیگه. بعد ظهور فسادی نیست. فساد نباشه چیه؟ بهشت. الان اگر شما خوشی نمیبینید چرا؟ چون فساد هست. زهر الفساد فلبر و البحر. بعد ظهور دیگه اینجوری نیست. برید بخونه جوابات های ظهور رو، میگه هیچ جایی پا نمیذارن مردم مگه اینکه سبزه. نه خشکی هست، نه قحطی هست، نه کمبودی هست. ابعاد وجودی انسان کامل میشه. آقای امام زمان دست میذارن رو سر مردم، عقلشون کامل میشه. وقتی عقل کامل بشه، الان از نظر علمی اثبات شده شخصی مثل انیشتین که دیگه نابغه بوده دیگه، دیگه از نظر علمی دانشی توی دنیا شما مثال میزنن اول نفر میتونه باشه تو انسانهای غیر امامی. با امام که نمیشه مقایسه کرد، انسانهای معمولی. از نظر علمی بعدن کالبد شکافی کردن انیشتین رو، ثابت کردن که اون یه درصد پایینی بود، الان دقیقا عددش یادم نیست، ولی یه درصد خیلی پایینی از مغزش استفاده شده بود، شاید 1% مثلا. اون بقیه که فکر کنم آکه کل احتمالا اصلا استفاده نشده، آک مونده. ابوعلی سینا اینو اثبات کرده. یه سری جایگاه هایی داره هر چیزی توی مغز. یه قسمتی هست این جلوی مغزه که اونو اسمشو گذاشته قوه متصرفه، که اگه انسان بتونه این قسمت مغز رو کار کنه رو خودش، از قوه خیال در بیاد، از قوه وهم در بیاد. اینا قوه های مختلفن، جایگاه های مختلف تو مغز دارن. بعضی مثلا خیالشون قویه، یه سره تو خیال پردازی، اصلا انگار تو این دنیا نیست، توهمه همش. اون چیه؟ اون قسمت مغزش رو فعال کرده. یکی هست که مثلا خیلی خواب میبینه، اون قسمت فعال شده. یکی هست که حافظش خیلی قویه، قوه حافظش خیلی اونجا تقویت شده. اینا جایگاه های مختلف مغز، هر تیکش یه کار خاص انجام میده. ایشون میگه این قسمت یه قوهی هست، قوه متصرفه. اگه کسی بتونه این قوه رو فعال کنه، قدرت تصرف پیدا میکنه. یعنی دیگه ذهنش هر جایی نمیره، اختیاراً ذهنش رو میبره. چه جوری میتونه؟ قرآن باید بخونه یاد بگیره. چقدر جالب، شاید این دلیل داره ها. باور کنید اینجا قوه متصرف هست، اگه شما دست میذاری روش سوره تقابون میخونی قطعا بدونید اینا حقایق عالمه. بله بله، تصرف دیگه، قدرت تصرف. این ابن فهد حلی، علامه ابن فهد حلی، خب همه درس خوندن ها بی خاصیت نیست، اینا رو ما تو درس های دانشگاه یاد گرفتیم. ما میگیم این موقع درباره آموزش پرورش اینا یه حرفایی میزنیم، منظورمون این نیست که کلن بی خاصیته. نه، اگه در خدمت رسیدن به خدا قرار بگیره اونم میتونه مفید باشه. ابن فهد حلی خب علامه خیلی بزرگی هستن ایشون و جزو علمای خاص هستن. تو خیابون داشتن راه میرفتن، میبینن یه ماری داره ناغافلیه که میخواد بزنه، اون شخص حواسش نیست، یعنی وقت نبوده حتی به اون شخص بگن که حواستو جمع کن، یا حتی انقدر وقت نبوده، داشته میزده، میگه موت به مار، به مار میگه موت، بمیر، در جا خوش میشه میمیره مار. اون قوه متصرفشو چیکار کرده؟ فعال کرده، یعنی میتونه تصرف داشته باشه. همین الانم ببینید من برام با قرآن این مسجله، اگه ماها بتونیم اخلاصمونو توسل بگیریم، بازم نمیگم خودمون، واقعا انقدر عاجزیم تو این برنامه نمیتونیم دیگه بگیم خودمون، توسل بگیریم امام افاضه کنه اخلاص رو برای ما، همین خاصیت رو میتونه پیدا کنه چار قول هامون، حمد هامون، متوجه این؟ حتی باز چون حال تسلیمه جواب میده ها، چون حال تسلیمه، یعنی اگه این برفرض مریض و من حمد خوندم مرد، نمیگم چرا نشد، باز میگم همون تصرفه اتفاق افتاد، باز میگم اثر کرد، باز میگم شفاش این بود که بره، من که نمیدونم که خیر بوده، الخیر فی ما وقع، چون حال تسلیم وجود داره اون هم جواب میده، اون چارقل جواب میده. شما الان یه مطلبی رو میخوای به بچت بفهمونی، نمیفهمه، امتحان صبرته، چی فکر کرده؟ خدا هوشمندانه کار میکنه، صد بار یه مطلب میگه انگار خل شده، این بچه اصلا انگار شعور نداره، کل مغزش 0 کیلومتره، کار نمیکنه، اصلا انگار آفه، برقشو کشیدن، چی میگه نمیفهمه. خیلی موقع لازم نیست اصلا بگی، چیکار باید بکنم؟ خدای من میبینه اینقدر عاجزم، من نیازمند تو هم، من هر لحظه نیازمند تو هم، تو خودت بهش بفهم. بعد میبینی نه حرفی زدی، نه انرژی گذاشتی، نه دعوایی را افتاده، نه عصبانی شدی، نه اعصابت خرد شده، بچه هم قشنگ اون کار رو داره انجام میده. این مدل زندگی راحت تره یا اون مدل زندگی دنیایی برپایه دو تا چارتاهای دنیایی که من باید بچه را تربیت کنم، من باید بگویم، من باید مراقبش باشم، کدوم راحت تره؟ یا من به شما نشوندم مادری که صبح تا شب مراقب بچه هاشه دیگه جون نداره زندگی بکنه، دیگه جون نداره زندگی بکنه، جاش نمیتونه بلند شه، یعنی انقدر مریض شده جسم و روح داغونه. چرا؟ چون همش فکر کرده باید مراقب بچه ها باشه، عاجز بوده، فشار اومده بهش، فشار فشار فشار، دم به دقیقه زنگ بزن مراقبش باش، کجایی چیکار داری میکنی، جی پی اسات فعال باشه ببینم کجایی، فلان با کی بودی، چیکار میکردی، چی خوردی، گشنت نباشه، تشنت نباشه، واضح باش نیفتی، مراقب خودت باش، فلان، درگیر زن، درگیر، نوش جونش باشه. ولی من خوافم مقام ربهی جنت ها، وقت سوال نداریم، دوتا بهشت، حالا میارزه این دوتا بهشت آدم عاشق باشه یا نه؟ بریم دنبال عشق؟ چجوری بریم دنبال عشق؟ نیمه شبای ما رمزون رو برای همین گذاشته خدا، التماس التماس، بعد تدبر باید تذکر بیاد، تلاش بیاد، توسل بیاد، عمل بیاد، نشون بده، یه چشمه بیا عاشقشی، ادای عاشقه رو در بیا، یکم جان و مال بده براش، یکم دلبستگی رو بریز دور تا راه باز بشه، استغفارات ترجاش بشه، استغفار قرار بود چیکار کنه، درهای هدایت رو باز بکنه، بگو خدای منو ببخش، خودتو کسی ندون، صرف بدون، هیچ بدون، پست بدون، زشت بدون، حقیر بدون در برابر خدا. آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن اون لحظه‌ای که با همه وجود در برابر خدا احساس حقارت کردن، فهمیدم که به امامت رسیدم. جالبه ها، امامت یعنی چی؟ سروری، آقایی، عوض که تو دلش امام احساس سروری و آقایی بهش دست بده، احساس چی بهش دست داده؟ نهایت حقارت در برابر خدا. خیلی قشنگه مفهومش. هر وقت مثل امام علی، مثل امام علی که ما نمیتونیم باشیم، حداقل اداشو در بیاریم، از خوف خدا لرزیدی تو نخلستان، قش کردی، افتادی رو زمین، اومدن جمعت کردن، اون وقت معلومه که به جایی رسیدی. حالا ما که نمیتونیم از این ادعاها داشته باشیم، ما طلب میکنیم، ما چیکار داریم که چجوری میخواد ظرف ما رو پر کنه؟ ما کاسه گدایی بردیم در خونه کریم، اینکه اون چه جوری میخواد پر بکنه دیگه من نمیدونم، خودش میدونه، من خواستم. کوتاه از این نیم، چون ادامه میاد یه سری چیزای دیگه پایین تراش هم میخواد بگه، مثل سوره واقع. کوتاه نیم از اینجا، همینو برامون بنویسه بریم آیات بعد. فبأی آلاء ربکما تکذبان. جالبه اینجا دوباره خدا اون سوال تلنگری و توبیخی رو تکرار میکنه. خدای اینجا که دیگه بهشته، چرا دوباره اون رو تکرار میکنی؟ خب داره میگه که درمان بشیم دیگه، داره میگه که به کم راضی نشیم. ببین حالا که من میخوام دوتا بهش بدم دیگه خداییش جای تکذیب هست؟ پس بیا تصدیق کن. و با تا افنان، اون دوتا بهشت هر دوتاشون دارای انواع نعمت ها هستن. حالا میگیم هر دوتاشون دیگه، شما بهشت دنیا و بهشت آخرت رو بیار تو ذهنت. هر دوتاشون چی هن؟ پر از نعمت ها هستن، یعنی کمبودی از نعمت در اونها وجود نداره. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس دیگه چی میخوای؟ فیهما عینان تجریان. در اون دوتا بهشت دوتا چشمه است که جاری هستن، به کأسهی و به یده ریان رویان هنیان سائغان لازم ابعده یا ارحم الراحمین اللهم ارزقنا. یعنی اون عینان تجریان ساقی داره، خدای به کأسهی و به یده به ما بنوشان از این چشمه ها. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس دیگه چه جای تکذیب جهنم وجود داره واقعا؟ فیهما من کل فاکهتن زوجان. در اون دوتا بهشت از هر میوه زوجان هست. ببینید چون همه عالم رو خدا بر پای زوج آفریده و اصلا خدا تکامل رو در زوج آفریده. شما یه دونه چیز غیر زوج تو عالم پیدا نمی کنید، خیلی شما خبر ندارید ولی همش زوجه. حتی یه سلول رو شما در نظر بگیریم باز توش چیه؟ بار مثبت منفی داره. یعنی همه چیز زوجه تو این عالم، همه چیز نرو ماده داره. به خاطر همین تکامل رو خدا با این زوجان داره، یعنی نهایت تکامل همه چیز رو تو نعمت من قرار دادم تو این دوتا بهشت. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خدا وکیلی، وقتی من دارم میگم دوتا بهشت رو دارم میدم به عاشقا، دیگه تو نمیتونی قانون رو عوض کنی که عزیز من. پس چه جای تکذیب دیگه وجود داره؟ قانون گذاشتم برای بهشتم، همه رو قرار نیست ببریم اینجا. کیا میرن؟ لمن ل برای کیاست؟ من خوف مقام رب. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. تکیه میزنن بر فروش، بسترهایی که باطنش یعنی اون آسترش از ابریشم ضخیم، یعنی اونقدر نفیسه. حتی آستر، شما آستر میخوای بزنی الان چی میزنی؟ ساده ترین پارچه و ارزون ترین پارچه رو میگیری میزنی برای آستر. اونجا آسترش ابریشمه دیگه، حالا روشتیه دیگه، خودت ببین چی هست. و جن الجنتین دان. و تمام اون میوه های چیدنی و رسیده اون دوتا بهش نزدیک هستن، یعنی زحمتی نداره دستیابی به شما. الان بهترین باغ رو داشته باشی، بهترین میوه رو درختاش بده، باز زحمت چیدن داره. حتی خودت هم نچینی باید کارگر بگیری، پول بدی بره بچینه، درسته؟ همینطوری که اون نمیاد در خدمت تو قرار بگیره، ولی اونجا اونطوری نیست. همه این نعمت ها در دسترس هستن، یعنی دیگه زحمت تموم میشه، دیگه سختی کشیدن تموم میشه. حالا که اینقدر قراره بهت نعمت بدن، فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای بشر مکذب. فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. پاداش پاکدامنی که در دنیا پیشه کرد این انسان عاشق. میتونست همه این کارهایی که همه میکنن انجام بده. بحث پاکدامنی برای خدا توی قرآن فوق العاده مهمه، برید سیرش رو ببینید. برید سوره نور بخونید، برید سوره مؤمنون بخونید، سوره فرقان بخونید، سوره معارج بخونید، برید ببینید چقدر خدا پاکدامنی برای شما. سوره اسراء بخونید. یه ذره به خدا، خدا از پاکدامنی کوتاه نمیاد، میخواد اینو از آدم عاشق. و لازمه پاکدامنی نزدیک نشدن به زناست. یعنی چی؟ یعنی از مقدماتش هم باید پرهیز بشه. خب این خیلی سخته، یه پاداش قلمبه خدا در نظر گرفته برای این افرادی که این سختی رو به جان میخواد. یعنی شما دیگه هر سایت رو نمیتونه کلیک کنی، هر چیزی رو نمیتونه چشمت ببینه، هر چیزی رو نمیتونه گوشت بشنوه، هر رابطه ای رو نمیتونی با نامحرم داشته باشی. چقدر شیطان زینت داده این ماجرا رو. خدا آیا به تو پناه میبری. آدم های مذهبی آدم میبینه چجوری واقعا دارن راحت تو این دام گرفتار میشن، تبدیل به خبیث میشن. خبیث بشی دیگه امام زمان نگاهت نمی کنه. چطوری؟ داریم کار میکنیم، همکاره، پیامک میده، قرآن بلد نیست، یه جوری صحبت میکنه انگار من خواهرشم. کجای دین خدا یه همچین مجوزی رو خدا صادر کرد؟ هر کسی دیگه اینجوری پیام میداد میگفتم آدم بی دینه، نفهمه، نمیفهمه دین چی هست، ادعا نداره. تو چرا اینجوری شدی؟ تو مذهبی چرا اینجوری شدی؟ خود مفرد صحبت کردن این صمیمیت دیگه، درسته؟ حالا حتما لازم نیست جانم عزیزم بگه که اینم اینجا بگم تو پرانتز خدمتتون که خدا دست هممونو بگیره توش. تو لحظه شیطان زینت میده، تو لحظه باید یا زهرامون به آسمان باشه. واقعا ما که خانوم هستیم به غیر از ضرورت خدا نمیخواد با نامحرم ارتباط داشته باشیم. تو بحث خواص برید عوام خدا دیگه، چون به کم راضیان خیلی هم توقعی ازشون تو یاری امام زمان نیست، خیلی شاید بعضی جا سخت نگیره بهشون، چون قرار نیست به جایی برسن. بالا که نمیخواد بره، خودش نمیخواد. حالا یه جا نفهمی کرد، خندید، روش باز بود، رو سریش شل بود، عوام متوجه این جوراب نپوشیده بود، چادر نداشت مثلا اینا. ببین برای عوام خیلی خدا سختگیری ممکنه نکنه، ولی کسی که میخواد خوب باشه، میخواد خواص باشه، میخواد یار باشه، باید چیکار کنه؟ باید این مقدار نشون بده اینجا خودشو. ببین من الان دلم میگفت الان اینجا این کیفمه، ولی به خاطر تو نکرد و ارزش داره برای خدا، میخره این رفتارها رو میخره. و الان توستم صمیمی باشم باش، ولی نه جدی صحبت کردم یا روبش ندادم. اینه که میگه تا ضرورت نشد حرف نزن با نامرم. چیکار داری الان حرف بزنی؟ جمله اضافه بگی تو بحث خواص. ببینید باز به عوام نمیتونیم ما این حرفا رو بزنیم، ما خودمون رو میخوایم بالاخره جمع و جور کنیم، یک کم از این حالتهای عوامانه در بیان. به قرآن عمل کنید با اخلاص، اون انرژی اخلاص خودش میدونه کارشو چجوری انجام بده. نگران کسی نباشید، ته دلش یه ذره طلب خدا باشه، خدا هدایت رو به او خواهد رسوند. نگران کسی نباشیم، گلیم خودمونو بکشیم از آب بیرون، وقت نداریم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. نوش جونشون باشه افراد پاکدامن. میگه در اون بهشت ها زنانی چشم فروهشته هستن. زنانی هستن که قاصرات و طرفن، یعنی چشماشون رو نگه داشتن. الان وسط کلاسه خانم یساقی. چشمشون رو نگه داشتن نهایت پاکدامنیه، یعنی زنی که جز شوهرش هیچکی ندیده، چشمشون نگه داشته. قاصر چیه؟ اسم فاعله، یعنی انداخته پایین چشمشو، کوتاه کرده چشمشو. لم یطمثهن انسان قبلهم ولا جان، یعنی نه انسانی اونها رو لمس کرده قبل از این که مخصوص این بهشتی آفریده بشه اون زن، نه که جنی، بکره بکره مخصوص خود این بهشتی آفریده شده. خب ما میگیم زن، چرا میگیم زن؟ چون که اولا اینجا الف و ت تنیس داره، دوما نه اینکه برای زنها نباشه، خدا این قضیه رو توی قرآن خیلی مسکوت قرار داده. چرا؟ چون بحث عفاف زنه، زن باید این قضیه در موردش علنی نشه، خدا دوست نداره. یه دلیلش هم میتونه این باشه، چون مرد میگه زنم بره جهنم ولی بهش نره که بخواد با یکی دیگه باشه، متوجه این؟ چون مرد غیرت داره تو دنیا رو همسرش، حالا اون دنیا به خدا میگه اینو بنداز جهنم منو نبر، آره رو اون دنیاشون حساب نکنین، ولی تو این دنیا چرا؟ رو زنش غیرت داره دیگه، تو فطرتشه، غیرت نداشته باشه انسان نیست، انسان نیست، حیوان هم حتی نیست. اون مردی که رو زنش و ناموسش غیرت نداره حتی حیوان هم نیست، این که مسلم. خب پس غیرت هست، چون غیرت هست و چون عفاف زن اینجا نباید لطمه بخوره. اصلا خدا قضیه مسائل جنسی زن، نیاز جنسی زن رو کلن تو قرآن مسکوت گذاشته، نه اینکه نباشه، نباشه که ظلمه، اگه میخواست نباشه که تو دنیا هم نباید میبود، یعنی قضیه یه طرفه بعد می بود، ولی یه طرفه نیست که، دو طرف است. بله حتما، اصلا خود زن دوست نداره درباره صحبت بشه. الان شما دوست دارید خدا اینجا میگفت آقا مردا اینجوری زنا اینجوری، زشته اصلا، خلاف عفافه، اصلا آدم خودش دوست نداره. این زنایی که درباره اینجور مسائل میشینن با هم حرف میزنن، پس معلوم میشه خلاف عفاف دارن رفتار میکنن، خیلی هم قبیحه، خیلی قبیحه. میشینن با هم دیگه درباره این مسائل صحبت میکنن، خیلی زشته و جزو اسرار هست، اصلا نباید فاش بشه، حواسمون باشه اگه میخواییم خواص باشیم اینجور چیزا رو باید رعایت بکنیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان که انهن الیاقوت و المرجان، اون همسران بهشتی مثل یاقوت و مرجانن. چجوری یاقوت و مرجان قیمتی، قشنگ، خوشگله، یه دونهشو میگیری همطوری میخوای نگاش کنی اینقدر زیباست؟ نهایت زیبایی، کرامت، قیمتی بودن رو اینجا خدا میخواد با این توصیف برسونه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اینجا دیگه کد دیگه میده. میدونی چرا من اینقدر برای اینا سنگ تموم گذاشتم؟ چون اینا احسان کردن. آیا جزای احسان جز احسان است؟ معلوم میشه احسان یه پله بالاتر از انفاقه، اینو بدونید از نظر لغوی. احسان یه پله از انفاق بالاتره، یعنی در ردیف ایثاره. وقتی که ما انفاقمون بشه چی؟ بشه این که من دیگه ایثار دارم میکنم، یعنی بدون ذره چشم داشت که یه چیزی گیرم، حتی باشم که یه چیزی گیرم بیاد، یعنی دیگه دارم میدم میره همه چیو، این میشه احسان. یعنی این اینجا دیگه به این مرحله رسیده، این شخص، این شخص عاشق حتی ممکنه در ظاهر کشته نشه ها، تو بستر جون بده، ولی این چیه؟ این چون عاشق بوده، تو لحظه چیزی رو برای خودش در نظر نگرفته و همه رو فدا کرده برای خدا، به مرحله احسان رسیده. این دیگه مرحله بالاتر انفاقه. ببینید این محسنین میشن کیا؟ چی شد اینا شدن محسنین؟ اینا عاشق شدن که تونستن. خب حالا اینایی که منفق هستن، اینا رو اسمشون رو خدا تو قرآن گذاشته متقین، یعنی تقوا چیه؟ انفاق. اما تو یه درجه بالاتر هم هست که میتونی بری، یعنی این تهش نیست، این باید باشه. یعنی اول این محسنین چی شدن؟ متقی شدن، اومدن تو راه انفاق. حالا اونجا تو سوره واقعه شما فهمیدین که چجوری به این احسان رسیدن؟ با سبقت. یعنی وای نستاد دیگران بیان بهش بگن حالا بده، وای نستاد که دیگران ندن این بده. نوشدارو بعد از مرگ سهراب نفرستاد. اینجاست که وقتی محل احسان انسان میرسه دیگه نوش جونش باشه، پاداش احسانی که خدا بهش میده. خب حالا بقیهشو تون بریم. و من دونه هما جنتان، پایین تر از اون مرحله دوتا بهشت دیگه هست. دون پایین، پایین تر از اون دوتا بهشت دوتا بهشت دیگه است. دون یعنی چی؟ پایین تر. وقتی میگه دون میفهمیم از نظر مقامی اینها با هم فاصله دارن، یعنی مقام اون عاشقان اصلا قابل مقایسه با مقام بقیه افرادی که به حد عشق نرسیده بود محبتشون به خدا نیست. یعنی اونقدی حساب از خدا نمی بردن اینا دیگه که بخواد به حد سبقت و احسان اینها رو برسونه. می فرماد که فبعیه غالا رب کماتو کذبان مدهامتان، دو تا سبز پررنگ. خیلی شباهت پیدا میکنه به توصیفات سوره واقعه. فی صدر مقصود اون درختان صدر اینا تو هم رفته که به حدی که صدر رو نمیدونم، گفتید درختشو ندیدید، حالا عکسشو من میذارم براتون بعدم. آره درختای بزرگیه، خیلی درختای بزرگیه. بعد شما فکر کنید اینا یه عالمش بره تو هم، از دور سیاه دیده میشه. مدهامتان اینه، یعنی سبز خیلی پررنگ، یعنی انبوه بودن اون درختان صدر رو میخواد کنار هم قرار گرفتن نشون بده. فبه ایه آلا ربکما تو کرده بان، پس چجوریه که دارید تکذیب میکنید میزانهای خدا رو و جهنم رو تکذیب میکنید؟ فیهما عینان نزاختان، توی اون دوتا بهش دوتا چشمه هست که بسیار فوران کننده هستن. فبه ایه آلا ربکما تو کرده بان، تفاوت این دوتا جوی آب رو توی سوره انسان داشتیم. فیهما فاکهتون و نخلون و رمان، توی اون دوتا بهش میوه هاست، نخل و انار. پس علاوه بر موز چیزای دیگه هم نگران نباشید. و این میخواید برید فبه ایه آلاء ربکما تو کرده ما، قرار شد ما اون بهشت عاشقا رو طلب بکنیم، اون مزه داره رفتنش. فیهن خیراتون حسان، تو اون بهش زنانی برتر و نیکو هستن که همسران بهشتیان هم. فبه ایه آلاء ربکما تو کرده با، حور و مقصوراتون فلخیام، اینا یه حوریانی هستن که توی خیمه ها و اون جایگاه هایی که دارن بازداشته شدن، مقصورن. اونا قاصر بودن، اینا مقصور، یعنی اونها اختیارن چشمشون رو مینداختن پایین. ببینید خود اون همسران بهشتی اونها باز مقامشون هزار برابر بالاتر از همسران بهشتی این هاست، یعنی اونا خودشون عاشقن و از روی عشقشون هیچ وقت چشمشون رو به غیر معشوق باز نمی کنن، اختیارن. اما اینها بازداشته شدن در حجله هاشون، یعنی نمیذارن که اینا بیان بیرون که بخواد چششون به کسی بیفته. اینا تو حجله هاشون مخصوص هم همسران بهشتی قرار داده شدن. ممکنه یه در یک صورت این اتفاق میفته. ببینید حرف تو حرف میاری. در یک صورت میتونه این اتفاق بیفته، در صورتی که مرد درجهش از زن پایین تر باشه، زن میتونه شفاعت کنه همسرش رو و همسرش رو بیاره هم درجه خودش با هم باشن. ولی اگر این اتفاق نیفته معلوم نیست مرد این درخواست رو بکنه. آره نه باور کنید اینو جدی میگم، چون اونقدر خیراتون حسان هست اونجا برای مرد، یعنی اونقدر این قضیه اونجا تمامت و تکمیله، برای چی زنی رو که از اون کمتره بخواد بپذیره؟ پس این میخوام ازش یه نکته برداشت بکنم که ما باید تلاش بکنیم که بالاتر باشیم از همسرامون، به کم راضی نشیم، نگیم اون خوبه منو شفاعت میکنه، نمیکنه. خسته شده از دست دیگه، میگه تو رو خدا دیگه اونجا بلمون کن. آره دیگه این دنیا رو هر جور امتحانم هستی دارم صبوری میکنم، باید دیگه اونجا رو بذارم راحت باشیم. پس به امید شفاعت مردان نباشید، اونقدر برید بالا که بتونید همسرانتون رو با خودتون به معراج ببرید.
اگه دلتون خواست.
دارید یه حرفایی میزنید از اون فایلا بشه که دیگه نتونی دوره بگیم بعدا گوش بدید. بله 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 خیلی نامردیم. نه باور نکنی، باور نکنی. آره باور نکنی، زنان بهشتی از حوریا قشنگتره. نه اگه پایین تر باشه نه، اون حوریه‌ای که توی اون درجه بالاتر هست اون زیباتر از زنهای پایین تره، متوجه این؟ اما اگه زن بالاتر باشه زن قشنگتر از حوریه‌ای پایین تره، به خاطر همین اونجا مد از خداشه که شما شفاعتش کنید بیاد بالا که با شما باشه، نه اصلا حوری دیگه چشش میفته. البته حواستون باشه که اونجا اهلیت‌ها تفاوت پیدا می‌کنه، یعنی بحث خانواده دیگه نیست، نسبت‌ها از بین میره. اگه تو جبهه ایمان باشن بله، ولی تو جبهه کفر باشن هر کدوم جدا بشن دیگه نسبت‌ها از بین میره. فلا انصاب بینهم یوم الدین ولا یتساءل. رفت و آمد میشه کرد. بله. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. مثل اونایی که بکر بودن اینا هم چی هن؟ اینا هم بکرن، یعنی انس و جنی قبل از اونها اونها رو لمس نکرده. ببینید بیوگی توی بهشت وجود نداره، تو دنیا هست. یعنی یه شخصی که یه خانمی که یا طلاق میگیره یا همسرش فوت میکنه میتونه همسر کسی دیگه بشه، ولی اونجا همسران بهشتی بکر بکرن، یعنی مخصوص اون بهشتی آفریده میشن و مخصوص خودش هم هستن. یعنی اینجوری نیست که بشه جا به جا کرد و طلاق داد و نمیدونم، مال خودشه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. ببینید چون تجسم عمل خود بهشتی هست، اینه که مال خودشه، متوجه شدین؟ یعنی کسی هم دسترسی به عمل دیگران نداره. قشنگی ها
حسرت هم هست؟
نه نمیتونه ببینه زن اونو که، چون عمل اونه. بعد اینا اصلا تو هجله نگه داشته شدن، کسی دسترسی نداره، فقط خود اون بهشتی بهشون دسترسی داره. آره مگه اینکه اونا اجازه بدن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. مدون بهشتی ها تکیه زدن بر بساط های سبز رنگ و بسترهای از پارچه های نیکو. سبز خیلی رنگ قشنگیه، رنگ اماممون هم هست. چی؟ عبقری انحسان یعنی پارچه های خوشگل، خوب، جنس خوب، نیکو. الان شما پارچه ای رو در نظر بگیرید که هم زیبایی وسنا شدنی داره، هم خیلی نرم و لطیفه. آخه خیلی از پارچه هست مثلا قشنگه ولی زبره، راحت نیست، جنسش یا خوب نیست. اونا همه خوبی ها رو با هم دارن. تا تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. جانم به این اسم پربرکت، پر خیر و برکت، اسم پروردگار صاحب جلال و اکرامت، اسم رب، قرآن و امام، برکتش رو انشالله هممون اینجا دریافت بکنیم، روزمون بشه، بتونیم باش زندگی بکنیم. سیاق سوم سوره چهارم، سیاق چهارم سوره مبارک رحمان با توصیف قیامت به پایان رسید. با برپای قیامت مجرمان به جهنم خواهند افتاد. سه تا فراز داشتیم دیگه، اول جهنمی ها، دوم عاشقا، سوم پایین تر از اونها. وقتی قیامت به پا میشه مجرمان میافتن کجا؟ جهنم. خائفان از مقام رب؟
بهشت.
بر اساس رتبه های خودشون تو اونجا جا میگیرن، یعنی رتبه بندی شد باز بهشت، دو رتبه داشت. این نتیجه نهایی و پایان ابدی نظام هماهنگ پروردگاری خدا بر عالم هست. پس به سبب کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب می‌کنی؟ یعنی تمام این توصیفاتی که خدا کرد باز دلالت بر چی داشت؟ که این عالم میزان داره، حساب کتاب داره. همینطوری خوب و بد یکی نیستن، حتی خوب‌ها یکی نیستن، چه برسه به اینکه خوب و بد بخواد یکی باشه. اینقدر میزان داره، اینقدر حساب کتاب داره. سیاق اول با اون مقدمه مبنایی اعتقادی که خدای رحمان همه عالم رو و انسان رو بر پای میزان قرآن خلق کرده بیان فرمود، جا انداخت که حالا که اینطوریه ما از شما خواستیم که در میزان طغیان نکنید و به میزان ایمان بیارید، پس جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم وجود نداره. تو سیاق دوم خلقت ابتدایی انسان و جن، تدبیر گسترده هنرمندانه و مهربانانه عالم رو برای بهره‌مندی انسان و جن خدا بیان فرمود، فنای انسان و جن و عاقبت رو هم که فقط وجه رب باقی میمونه رو بیان فرمود. بر پایه نظام رحمانی همه اینها شکل گرفته، یعنی همون خدای رحمانی که تو رو خلق کرد همون جزا قرار داد، همون خدای مهربون قرآن قرار داد، همون خدای مهربون همه چیز رو بر پایه میزان هنرمندان خلق کرد. پس جایی برای تکذیب همون هم داره میگه جهنم هست، پس جایی برای تکذیب جهنم نیست. تو سیاق سوم اون مرحله جدید بعد از مرگ رو، مرحله حساب کتاب برزخی رو بیان فرمود، و تو مرحله چهارم هم بعد از قیامت، بعد از مرحله حساب رسی رو بیان فرمود و اثبات کرد که همه بر پایه میزان هست. و چون میزان حرف اول و آخر رو میزنه توی عالم، پس جهنم هم که جزئی از این میزانه پس وجود داره و جایی برای تکذیب خبر جهنم نیست. این شد سوره الرحمن. پس جهنم جزء تفکیک ناپذیر نظام رحمانی است. خدا چون رحمانه جهنم میبره، درست شد؟ اللهم اجل ولیک الفرج به حق هذه السوره و العافیت و النصر به حق هذه السوره و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده به حق حاضر سوره انشاءالله. صلوات خطب
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.